سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. کنفرانس سران عرب در دوحه در حالی به کار خود پایان داد که سران برخی از کشورهای عرب از جمله حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در آن شرکت نداشتند. در این کنفرانس ادعای مالکیت امارات بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا تکرار شد، ادعایی که با واکنش تهران روبرو گردید. در پی این کنفرانس لاهه، در لاهه نیز یک کنفرانس برگزار شد، کنفرانسی برای کمک به روند بازسازی افغانستان، سازندگی در این کشور. آمریکا و ایران از شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند و فردا در لندن کنفرانس سران 20 کشور صنعتی و در حال رشد که مجموعاً حدود 90% از گردش اقتصاد جهان را در دست دارند برگزار می شود. بسیاری از رهبران شرکت کننده در این کنفرانس لندن، نشست های دو جانبه نیز در حاشیه کنفرانس خواهند داشت. همچنان که در کنفرانس دوحه، در کنفرانس لندن نیز مسائل مربوط به ایران چه در عرصه منطقه و چه در عرصه بین المللی مورد گفتگو خواهد بود. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جدید اسرائیل در نخستین سخنرانی خود در این مقام برنامه اتمی ایران را تهدیدی برای کشورهای منطقه دانست. بررسی میکنیم آنچه که در دو کنفرانس دوحه و لاهه گذشت و نیز نگاهی خواهیم داشت بر برنامه کنفرانس لندن در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر آقای علیرضا نوریزاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. خب گل پامچال که نخستین بار خانم روح بخش خوند و صدایی که شنیدید خانم بنایی بود. به اتفاق آقای سازگارا به لندن میریم. سلام میگیم به شما آقای نوریزاده در لندن.
درود به شما چالنگی عزیز، آقای چالنگی عزیز، دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه ساکنان خانه پدری که شب 13 به درشون است و آماده میشوند برای برنامه فردا. چه زیبا بود این گل پامچال آقای چالنگی، هم زنده یاد روح بخش آن رو زیبا خوند و هم اکیه بنایی که یه دفعه اکیه بنایی گم شد، نمیدونم چرا، به هر حال صدایی داشت که در بازخوانی بسیار کار قشنگی میکرد و این هم یکی از کارهای بسیار خوبش بود.
خب آقای نوریزاده، فردا همزمان با 13 به در کنفرانس لندن برگزار میشه. حدود و زمینه‌ای که احتمالاً مسائل مربوط به ایران هم در این کنفرانس مطرح خواهد شد، اعتبار اینکه چند تن از رهبران خاورمیانه هم در این کنفرانس هستن، از جمله ملک عبدالله، چه در زمینه مسائل نفتی، چه سیاسی اتمی، هر چه، شما به ما خواهید گفت.
بله، حضور دست کنم آقای چالنگی. در نشست‌های جنبی، در نشست‌های دوگانه و سگانه و چهارگانه‌ای که احتمالاً برگزار میشه و امروز هم شد، مثلا دیدار مفصلی که آقای گوردون براون با پرزیدنت اوباما داشت، دیدار صبحانه، این مسائل حتما مطرح میشه، ولی اجندای کنفرانس هم که در کنفرانس مطرح میشه طبیعتا در چارچوب تلاش بین المللی برای برون رفت از این بحران اقتصادی است. شما نگاهی به فهرست رهبران دعوت شده به کنفرانس بکنید، میبینید رهبرانی هستند که کشورهاشون به نحوی در این بحران یا مسئولیت مستقیم داشتن یا قربانی اصلی این بحران بودن. برای نمونه چین و هند، هر دو کشور در یک روند پرشتاب از نظر توسعه اقتصادی جلو می رفتن و این بحران که آنها نقشی در ایجادش نداشتن داره به شدت بهشون لطمه می زنه. و برای نمونه در چین این فاجعه آمیز خواهد بود. شما مثلا تصور کنید فردا 200 میلیون چینی بیکار بشن و طبیعتاً چین انتظار داره بازاری رو که در ایالات متحده در اختیار داشت این بازار رو حفظ کنه، اما امریکا در شرایط خودش قادر نیست چنین کاری بکنه. در مقابل امریکا انتظار داره چین اسناد اعتباری و قروضش رو که میمده میخریده با بهره‌ای که بعد از چند سال بگیره این کار رو ادامه بده، در حالی که چین الان در اندیشه این است که مازادی رو که داره در زمینه‌های خرج بکنه که بتواند اقتصاد خودش رو نجات بده. این گلوبالایزیشن، این ارتباط جهانی، این هموند شدن جهانیان با هم به هر حال منافعی داره و مزاری. منافعش رو خب همه ازش برخوردار شدن بالمعال، بعضی هم از این منافع بیشتر، بعضی ها کمتر، بعضی هم به هر حال وابسته شدن به این دهکده جهانی براشون هزینه های سنگینی داشته مثل مکزیک. و این است که حضور این کشورها، شما هم آفریقای جنوبی رو دارید در اینجا میبینید، خب هم مکزیک رو دارید، هم عربستان سعودی رو دارید که با هوشیاری در دورانی که قیمت‌های نفت بالا رفت 670 میلیارد دلار ذخیره کرده و این 670 میلیارد دلار قدرتی بهش داده که این بحران رو بتونه جلوش بیسته. و دنیا انتظار داره، پرزیدنت اوباما در دیدار با ملک عبدالله خب حرفش همینه، حال که شما جزء آدمای خوشبخت و هوشیار بودید بیاید و این سرمایه‌تون رو به نفع جهان به کار بیاندازید. اینه که به نظر من محور همه این مسائل مسئله اقتصادی است. اما طبیعتاً اقتصاد امروز نمیتواند از سیاست امروز جدا باشه. مسئله مبارزه با تروریسم یکی از مسائلی است که در همین جریان بحران اقتصادی نقش داشته در ایجاد این بحران. جنگ هایی که در منطقه وجود داره، جنگ عراق، جنگ افغانستان، مسئله فلسطین، اینها در حاشیه کنفرانس مورد بحث هست. دیدم و خوندم و شنیدم که مثلا پادشاه عربستان سعودی کمک‌های خودش رو این آمادگی رو داره، ولی مشروط به این که در مسئله خاورمیانه عدالت بیشتری رعایت بشه. الان که یک دولت دست راستی در اسرائیل روی کار آمده و اشاراتی از مبنی بر این که اسرائیل التزامات خودش رو درباره دو دولت نمیخواد پذیرا بشه، گویین که امروز در پارلمان اسرائیل هنگام معرفی کابینه دیدیم شیمون پرس همون انسان پایبند به مبانی و اصول اخلاقی بود و تاکید کرد که این مبنای دو کشور اهمیت داره. به هر حال آقای چالنگی کنفرانس بسیار مهمی است. تظاهراتی که امروز شد که برخلاف تظاهراتی که ما در روزگار نوجوانی میدیدیم که همه چپی ها بودن و اینا، این ریشوها این کنفرانس رو پر کرده بودن و شعارهای اسلامی و این پاکستانی ها و کسایی که نقاب زده بودن در این تظاهراتی که واقعا لندن رو امروز مختل کرد به چشم می‌خوردن. پلیس کار سنگینی داشت و گمانم فردا نیز کارشون بسیار سنگین خواهد بود، حفاظت از جان 20 رهبر و هیئت‌هایی که همراهشون اومده. کنفرانس به هر حال بسیار با اهمیت.
خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
جای ایران خالی نیست در کنفرانس لندن؟
چرا ایران اگر ذخایر ارزیش رو مصرف نکرده بود و مثل عربستان الان سینه پرشیری داشت و پول زیادی داشت احتمال داشت دعوتش بکنن، البته به شرطی که تو خانواده جهانی هم بود، ولی ایران از در بین کشورهای نفتی همراه با روسیه تقریبا میشه گفت شاید دو کشوری هستن که وضع اقتصادیشون از همه بدتره.
خب از نظر سیاسی چی؟ یعنی شما چطور میبینید؟ آیا مسائلی که به ایران مربوط میشه چه در عرصه منطقه چه در عرصه جهانی برنامه اتمیش اونقدر واقعا اهمیت داره که در حاشیه کنفرانس بین رهبران مذاکره بشه؟ یا تصویر شما میبینید که یک اتفاق نظری بین این مجموعه‌ای که در اونجا جمع شدن رهبران کشورهای صنعتی اروپا آمریکا؟
خیلی مسئله ایران جدی نیست در سطح کلانی که در کنفرانس لندن داره راجع به اقتصاد دنیا بحث میشه. ما به هر حال باید بپذیریم که کشور کوچکی هستیم الان و توانمون در دنیا توان متوسط و کمیه، خیلی تأثیرگذار نیستیم، نقش ما در تجارت جهانی کمتر از 1% و نفتمون رو هم انقدر خودمون بد مدیریت کردیم که سرمایه چندانی هم نداریم. اونجاهایی که ما مطرح میشیم اونجاهایی هستش که در واقع ما شلوغ بازی در میاریم در دنیا، به قول اون ضرب المثل معروف که بدنامی بهتر از بینامیه، گاهی به قیمت بدنامی مطرحیم در دنیا و جاهایی که مثل همین داستان اتمی. اتفاقا همین امروز در حاشیه کنفرانس، من ما در متن کنفرانس جایی نداریم، ما آلمان نیستیم که بزرگترین اقتصاد صادراتی دنیاست، یا ژاپن که دومی اقتصاد دنیاست، یا آمریکا، یا چین، یا انگلیس، یا کشورهای نفتی پولدار مثل عربستان که منابع نفتیشون درست مدیریت کردن و الان 600 میلیارد دلار پول دارن و دنیا میخواد که بیان توی بازی. ما در حاشیه کنفرانس امروز، همین امروز در ملاقات آقای اوباما و آقای مدودف رئیس جمهور روسیه، مسئله ایران مطرح شد. در قطعنامه پایانی این ملاقات ذکر ایران هم رفته، همجوری هم که انتظار میرفت قربانی این ملاقات بین رهبران دو کشور در درجه اول سیستم S-300 موشکی ایرانه که قبلا هم روسا دبه کرده بودن که نمیدن به ایران و امریکایی‌ها رو مطمئن کردن که نمیدن، فعالیتی نخواهند کرد که توان نظامی و موشکی ایران بالا بره. دو طرف در واقع قبلا هم امریکایی‌ها گفته بودند که اگر دادن سوخت از طرف روس‌ها باشه برای نیروگاه بوشهر و کنترل پس گرفتن اورانیوم پلوتونیوم 239ش که ممکنه به ارزش نظامی داشته باشه، داره برای بمب اتمی به درد می‌خوره، روس‌ها کنترل کنن و تعهد بدن که روس‌ها هم دادن، امریکایی‌ها مخالفتی ندارن، قبلا گفتن از روسا پشتیبانی میکنن. این رو هم آوردن در اجلاس این دو رهبر. یک نکته ما چالنگی تأکید کردن که ایران به شرط این که آژانس بین‌المللی انرژی رو، در واقع الحاقیه NPT رو امضا کنه، ماده 2 قرارداد NPT رو که صلح‌آمیز نگه داشتن فعالیت‌های هسته‌ای رو رعایت کنه و آژانس و بازرسی آژانس رو ایران مطمئن بکنه، باهاش مشکلی ندارن. این حرف کار قبلا هم زدن، ولی در واقع دارن به ایران میگن که بیا و اعتمادسازی جهانی کن. این مقدار چیزیست که راجع به ایران صحبت شده. البته آمریکا و روسیه توافق بزرگتری رو با هم کردن، اون پیمان استارت رو که قبلا در زمان ریگن در واقع شده بود با آقای گورباچف و یه مقداری معوق مونده بود برای محدود ساختن کلاهک‌های هسته‌ای، دوباره دو رهبر تاکید گذاشتن. روس‌ها به خصوص خیلی براشون مهمه که آمریکایی‌ها نندازنشون توی مسابقه تسلیحاتی، اگرچه آقای مدودف گفته ارتش روسیه رو میخواد بازسازی کنه، ولی روسیه به لحاظ اقتصادی الان وضعیتش از تمام اروپا و امریکا بدتره. بازار بورسش 70% سقوط کرده، بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه، میلیاردها دلار سرمایه روسیه رفته بیرون. بنابراین روسیه خیلی براش مهمه که آمریکا قول بده اون دفاع موشکی در چک و لهستان رو نگذاره، روسیه رو نندازه تو مسابقه تسلیحاتی، و این مسئله کاهش دادن کلاهکای هسته‌ای که قدم اول، اینجوری که حالا خبرگزاری‌ها مفسرین میگن، بین دو رهبر بسیار مثبت برداشت شد.
دعوت هم شده از آقای اوباما که به روسیه بره،
مسکو بره. اما راجع به خود کنفرانس حالا باز در قسمت بعدی من خلاص فرض می‌کنم.
آقای نوری‌زاده، در مورد ایران آقای نتانیاهو بار دیگه، البته این بار در مقام نخست وزیر، گفته که ایران تهدیده، تهدید جدی است، باید توجه بشه. این صحبت آقای نتانیاهو واقعا اساس واقع بینانه داره و مسئولان ایران هم متهم میکنن، میگن اسرائیل تهدیده برای منطقه.
ببینید آقای چالنگی، من حضور آقای باراک رو و این به اصطلاح سخاوتمندی که آقای نتانیاهو کرد و به آقای باراک چند کرسی مهم کابینه به اضافه وزارت دفاع رو داد، این رو من در درونش یه چیز شومی رو میبینم، نگران کننده است. به جهت این که نکته ساده ای رو بگم، اسرائیلی ها در ماه ژانویه و سپس در ماه فوریه دو کاروان اسلحه ایرانی رو که از سودان عازم مصر بود که از طریق صحرای سینا برود و در اون نقب‌های زیرزمینی و چاهایی که اونجا کندن از رفح مصر بره به رفح غزه، بمباران کردن و از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کردن. فاصله بین اسرائیل و منطقه بمباران شده 2300-400 کیلومتر بود. نوعی تمرین و ورزش بود، قبلا هم کرده بودن رو هواپیماهاشون روی آسمون سوخت بدن و فاصله ها رو چجوری طی بکنن. و بعد کارایی این هواپیماهای بدون سرنشین که در غزه ازش استفاده کردن بسیار کارا بود و همینطور در زدن این کاروان، این دو کاروان، و حتی گفته میشه 25 نفر از سپاه در میان قربانیان بودن. به هر حال جمهوری اسلامی از زمانی که آقای آسیاس افورقی رئیس جمهوری اریتره به ایران سفر کرد در اردیبهشت ماه گذشته، روابط بسیار تنگاتنگی با اریتره برقرار کرده، با سودان هم داشته، الان با اریتره. زیردریایی طارق ایران از بندر عصب اریتره دیدن کرد و همینطور چند کشتی جنگی ایران، کشتی ایران دیانتی که راهزنان دریایی برای مدتی توقیفش کردن و بعد 3 میلیون دلار گرفتن آزاد کردن، در کنار محموله آهن برای چین کانتینرهایی داشته که سلاح بوده. اسرائیل اینا رو همه رو داره میبینه، با نگرانی منتظر حضور، یعنی داره با نگرانی منتظره که حضور ایران در اریتره و سودان حضوری گسترده تر بشه و ایران نیروی دریایی از اون منطقه اعزام بکنه. خب اسرائیل دست روی دست نخواهد گذاشت و ما میدونیم که در پس ذهن هر اسرائیلی، به خصوص با تبلیغات سالهای اخیر و به خصوص با آمدن احمدی نژاد، یک هولوکاست خوابیده، نگران یک هولوکاست دیگر که این بار از راه آسمان بیاد، این بار از راه موشکا بیاد. حتی اگر جمهوری اسلامی موشکهای به کلاهک اتمی نداشته باشه، دارای کلاهک اتمی، همین موشکهایی که درست کرده اگر در یک لول گسترده بگیریم، مثلا شلیک 100 تا موشک شهاب یا سجیل، این برای اسرائیل کابوسه، برای اینکه در اسرائیل با اون تراکم جمعیت، شهرهایی به هم چسبیده، آبادیهایی به هم چسبیده، این یه کابوسه. اینه که اسرائیلی‌ها به نظر من دارن از حالا برنامه ریزی میکنن با این حساب که خودشونن و حتی آمریکا باهاشون یاری نخواهد کرد، پس خودشون باید روی پای خودشون باشن. باراکی که یه نقشه داره برای زدن ایران و چپ هست تو کابینه است، دست راستی همش آقای لیبرمن هم که میگه همین الان باید بریم بزنیم هست. تا به نظر من آگوست، جولای، آگوست اسرائیلی‌ها صبر خواهند کرد و بعد از اون به نظر من وارد عمل خواهند شد. همه این نشانه ها رو من دارم میبینم. واقعا اسرائیل داره، حتی صحبت از این بود که اسرائیلی‌ها هواپیما هم نفرستن، هواپیماهای بدون سرنشین و موشک، و از این طریق بتونن با ایران مقابله کنن که نیازی به لوجستیک آمریکا و هوای آسمان عراق یا خلیج فارس نداشته باشن. بله بنده واقعا این رو یک خطر جدی میدونم و از این بابت هم نگرانم.
اون چه که اسرائیل میگه درباره ایران آیسازگاران واقعا اساس واقع بینانه داره، یا اینکه همونیست که ایران میگه، میگه اینا تبلیغات اسرائیل و امریکاست؟